ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز دوشنبه 4 شهریور 1398. رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما خواهم بود. همزمان نشست خبری رهبران آمریکا و فرانسه در پایان نشست G7 هر لحظه ممکن آغاز بشه و هر وقت شروع شد ما هم قطعاً به پوشش این نشست میپردازیم، اما قبل از هر چیز با خبرها شروع میکنیم. همکارم فرهاد سلمانیان اینجاست در استودیو. فرهاد.
ممنون. با سلام شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه از دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به محل نشست سران گروه 7 اطلاع داشته گفت، به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است تا درباره ایران به مذاکراتش ادامه دهد.
من دیروز با رئیس جمهوری مکرون صحبت کردم و در جریان اقداماتش هستم و آنها را تایید میکنم. فکر میکنم درست هستند. فکر میکنم برای ملاقات با ظریف زود باشد. به مکرون گفتم نمیخواهم الان ملاقات کنم، اما زمان ملاقات با ایران فرا خواهد رسید. اتفاق خوبی برای ایران خواهد بود. آنها پتانسیل زیادی دارند.
آقای ترامپ روز دوشنبه گفت قصد داریم درباره برنامه موشک‌های بالستیک و زمان پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران مذاکره کنیم. او همچنین بار دیگر تکرار کرد که به دنبال تغییر رژیم ایران نیست و به گفته او شرایطی که مردم ایران زندگی می‌کنند قابل قبول نیست. محمد جواد ظریف روز یکشنبه غیر منتظره به محل نشست سران گروه 7 در بیاتریس فرانسه رفت و ساعتی با رئیس جمهوری و وزیر خارجه آن کشور گفتگو کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از پیشرفت قابل ملاحظه مذاکرات رهبران گروه 7 برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها با ایران خبر داد. خانم مرکل روز دوشنبه در حاشیه نشست رهبران گروه 7 در بیاتریس فرانسه گفت:
Wir haben zu Iran ja bereits gesprochen.
ما درباره ایران گفتگو کرده ایم. چیزی که ما را متحد کرد و این قدم بزرگی به جلوست، اینکه ما نه تنها نمیخواهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، بلکه میخواهیم به یک راه حل سیاسی در این زمینه برسیم.
خانم مرکل همچنین نتیجه احتمالی گفتگوها و خروج مذاکرات را نامشخص دانست و گفت همه علاقه زیادی برای رسیدن به راه حلی سیاسی دارند، موضوعی که به گفته خانم مرکل آسان نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حاضر است برای حل مشکلات کشور با هر فردی ملاقات کند. آقای روحانی روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران گفت:
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
خب، در این لحظه نشست خبری رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در پایان نشست رهبران گروه G7 در فرانسه برگزار میشه. آقایان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پشت تریبون ها قرار گرفتن. به همین دلیل ما خبرها رو از اینجا به بعد از همکارم فرهاد سلمانیان تشکر میکنم و ادامه میدیم با پوشش ویژه این نشست خبری که در همین لحظه آغاز شده و به محض اینکه هر دو رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه صحبتاشون رو شروع کنن، ما ترجمه همزمان رو اون رو از طریق تلویزیون صدای آمریکا میشنویم.
ولی من میتونم بگم که ما به ویژه مباحثاتی داشتیم که بسیار کارساز بود، بسیار مفید بود در نتیجه صحبت‌های ما و تبادل نظرهای ما. ما همونطور که گفتیم بیانیه خیلی طولانی را جوش مذاکره که نکردیم. اعلامیه فقط یا بیانیه فقط یک صفحه‌ایه، فقط یک صفحه است، ولی صفحه‌ایه که میپوشونه مسائل بسیار خطیر رو که مورد بحث قرار دادیم. ما تصمیم گرفتیم که این کنفرانس مطبوعاتی مشترک رو داشته باشیم. من تریبون رو خواهم سپرد به پرزیدنت ترامپ و البته پرزیدنت ترامپ و بانوی اول آمریکا بعد کنفرانس مطبوعاتی خودشون رو خواهند داشت در برابر مطبوعات آمریکا. ولی من فقط میخوام یه خلاصه بگویم از موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته و در موردش به توافق رسیدیم، مسائلی که بهش پیشرفت داشته، مسائل اقتصادی از جمله. ما میخواستیم این کنفرانس مشترک مطبوعاتی رو داشته باشیم به خاطر اینکه سال آینده است که آمریکا میزبان اجلاس گروه اجلاس سران گروه 7 یا جی 7 خواهد بود و پرزیدنت ترامپ مسئول در واقع تدارک دیدن اون اجلاس خواهد بود. من میتونم بگم که ما کارهای زیادی کردیم، پیشرفت زیادی داشتیم در زمینه‌های مشترک، جنبه های مشترک زیادی وجود داره، ولی نکته مشترکی که داریم اینه که نمیخوایم وقت یک دیگر رو تلف بکنیم و میخوایم که به نتایج ملموسی دست پیدا بکنیم. همون روزای اول، روز اول ما یک نهار یک رو در رو با پرزیدنت ترامپ داشتیم، من داشتم و از همون موقع ما صحبتامون شروع شد و در واقع از همون موقع آهنگ در واقع مذاکرات رو مشخص کردیم. چیزهایی است که مورد انتظار دو کشور در رابطه با ایران، رئیس جمهور ترامپ و من صحبت‌هایی داشتیم طی هفته‌های اخیر و به خصوص طی دو روز اخیر و به توافق رسیدیم که ایران باید تبعیت بکنه از تعهداتش به توافق اصلی و رفتار مسئولانه‌ای باشه داشته باشه در خلیج فارس و با ما همکاری بکنه. ایران نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و نباید ثبات منطقه رو تهدید بکنه. فرانسه تدابیر مختلفی پیشه کرده در این زمینه و من راجع به این تدابیر با پرزیدنت ترامپ صحبت کردیم که بتونیم جلو بریم در زمینه‌های مشترک. طی ماه‌های اخیر می‌دونم که آمریکا فشار زیادی گذاشته، یک کارزار حداکثر فشار قرار داده و ما میخواییم که هماهنگ بکنیم تلاشامون رو. به همین خواهد تصمیمی گرفتیم که وزیران خارجه، به همین دلیل بود که تصمیمی گرفتم که وزیر خارجه ایرانم به اینجا بیاد که او کمک بکنه به طرح یک نقشه راهی برای معضل ایران. البته ما باید در کنار یک دیگر پیش بریم و بتونیم به یک نتیجه خوبی برسیم. امروز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی گفتش که حاضر با هر رهبر سیاسی ملاقات بکنه که اگر به نفع کشورش باشه و این حرفیست که منم امروز پای تلفن با حسن روحانی صحبت کردم و گفتم که اگه موافقت کنه با پرزیدنت ترامپ ملاقات بکنه، من متقاعدم که میشه به توافق رسید اگر حسن روحانی و پرزیدنت ترامپ ملاقات بکنن. بنابراین امیدوارم که طی هفته‌های پیش رو با توجه به صحبتایی که داشتیم بتونیم به همچین توافقی دست پیدا بکنیم یا لاغل به اون نشستی که صحبت شد بین پرزیدنت روحانی و پرزیدنت ترامپ و خودم هم لابطه باشن و یا شریکان دیگری که تصمیم گرفتن در مذاکرات هسته‌ای شرکت کنند یا همواره در واقع شرکت داشتن در این مذاکرات هسته‌ای. روزای اخیر مشخص کرده، روشن کرده تمام این کارهایی رو که قبلا شده، پیاما، ماهیت پیاما مشخص‌تر شده بین رهبران مختلف. وزیران ما کاملا دخیل بودن در این مباحثات و مذاکرات و در واقع صحنه رو تدارک می‌بینه برای ملاقات‌های بعدی. البته ما باید واقعا محتاط باشیم در این زمینه و متواضع باشیم، فروتن باشیم، ولی امیدواریم که این در واقع به اون کاهش مناقشه در منطقه کمک بکنه، این مذاکرات ما. من فکر میکنم بسیار مثمر ثمر بوده گفتگوهای ما که بتونیم در واقع تضمین بکنیم ثبات منطقه خاورمیانه رو، مطمئن باشیم ایران به صلاح استی دست پیدا نکنه و در آینده هم ایران مشخص تر باشه به صورت خیلی مثبتی. بعدها من راجع به جزئیات این مسائل صحبت خواهم کرد، ولی میتونم بگم که صحبت‌های ما روشن و مشخص کرده اون چرا که مشروعه و اون چه که ایالات متحده فکر میکنه منصفانه نیست. ما طبعا یک مقررات بین‌المللی داریم در زمینه تجارت
و
البته خیلی خوبه که یک سازمان واحدی هست که بتونه راجب مسائل تجاری تصمیم بگیره، ولی تا الان این سازمان به خصوص خیلی کارساز نبوده در این که بتونه رسیدگی کنه به مسائل تجاری گرداگرد جهان، از جمله راجب حقوق مالکیت معنوی. بنابراین ما در گذشته بسیار اخیر دیدیم که البته میشه واقعا به توافقهای تجاری دست پیدا کرد. بنابراین ما امیدواریم که اون قوانین حکمفرما بر تجارت جهانی واقعا تغییر و بهبود پیدا بکنه تا با هیچ کس به صورت غیر منصفانه رفتار نشه از نظر تجاری. بنابراین امیدواریم وضعیت بد گذشته در واقع به سر بیاد از نظر تجاری. البته میگم یه مقدار ما هممون عصبی بودیم به خاطر سوء تفاهم‌هایی که وجود داشت، به خاطر مسائل معضلات عمده‌ای که وجود داشت در زمینهای تجاری، ولی من فکر می‌کنم که به توافق خوبی دست پیدا کردیم. سخت کوشی شدیدی که در سطح وزیران هم شده به ما کمک کرده که پیشرفت بکنیم. در زمینهای اقتصادی اوضاع غیر منصفانه است. گاهی رقابت‌های غیر منصفانه وجود داره بین بازیگران در صحنه تجارت بین‌المللی. کسانی هستند که مالیاتشون رو نمی‌پردازند. کسانی هستند که بی‌ثباتی ایجاب می‌کنند در جبهه اقتصادی. البته ما میخواییم که حتما مقررات بین المللی حکمفرما بشه در این زمینه. در سطح اروپایی بریتانیا، ایتالیا و فرانسه دارن خودشون آماده میکنن که همچین کاری بکنن و ما میخواییم البته این کارها رو اول در سطح ملی بکنیم، ولی ضد منافع شرکت نیست، فقط برای اینه که خیلی از معضلاتی که وجود داره حل بشه، چاره اندیشی بشه. خیلی از شما شنیدید که من قبلا گفتم که همین چند ماه پیش بود گفتم که این فقط برای اینه که بتونیم یک چاره‌ای پیدا بکنیم و هدف به صورت قایی اینه که به یک توافق بین المللی تا سال 2020 میلادی دست پیدا بکنیم تا بتونیم مبارزه بکنیم با عملکردهای غیر منصفانه در زمینه‌های تجاری، در زمینه‌های دیجیتال، در زمینه‌های فناوری دیجیتال. البته ما به صورت دو جانبه خیلی با آمریکا کار کردیم و به توافق رسیدیم که بر موانع، بر هر مانع و راده‌ای که وجود داره غلبه بکنیم، چیره بشیم. موقعی که مالیات بین المللی وجود داشته باشه رو مسائل دیجیتال، وقت فرانسه از خیر مالیات ملی، مالیات داخلی خودش خواهد گذشت وقتی یه مالیات بین المللی وجود داشته باشه. بنابراین ما باید در واقع بتونیم به توافقهای مشترکی دست پیدا بکنیم تا بتونیم بپردازیم به مسائل بین المللی چند جانبه. الان نظام مالیاتی جهان باید حتما مدرنیزه بشه و ما با یک روحیه همکاری در این زمینه کار خواهیم که در رابطه با لیبی، سوریه، کره شمالی، هنگ کنگ شما خواهید دید. در این بیانیه یک صفحه‌ای که ما پیشرفت زیادی در زمینه‌ای داشتیم، با روحیه وحدت و یک پارچگی جلو رفتیم و کار زیادی البته باقی مونده در رابطه با آمازون، منطقه آمازون، در رابطه با روابطمون با ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل. ما یک تدابیر جاه طلبانه رو پیشه کردیم که به بولسونارو هم ارائه دادیم بعد از صحبت با تمام رهبران منطقه، همونطور که پرزیدنت ترامپ هم آرزوی همچین چیزی رو داشت. من نمیخوام راجع به جزئیات این مسئله صحبت کنم، فقط برجسته بکنم بعضی از مسائل رو که بحث کردیم. همکاری کردیم دست در دست یکدیگر با پرزیدنت ترامپ طی دو روز اخیر در این اجلاس G7 و من میخوام از همه همقطارانم و همکارانم سپاسگزاری بکنم. و واقعا یک توافق‌هایی وجود داشته به صورت بی سابقه در زمینه مسائلی که قبلا راجبش توافق وجود نداشت. انرژی زیادی به کار بردیم. کره شمالی میدونه که پرزیدنت ترامپ چه موضعی داره و چه تعهدی داره در زمینه مسائل کره شمالی در رابطه با چین. همینطور دست در دست یک دیگر همکاری خواهیم کرد راجب مسائل مختلف. من میخوام از شما تشکر کنم پرزیدنت ترامپ به خاطر شرکت شما طی دو روز اخیر در اجلاس، تشکر کنم از بانوی اول آمریکا که در کنار شما بوده و بسیار فعال بوده همراه با بانوی اول فرانسه همسر خود من. او میدونه که چقدر محبوبه در کشور ما بانوی اول آمریکا. و شما هم که سال آینده میزبان اجلاس سران هفت اقتصاد پیشرفته خواهد بود، میخوام ببینم که چگونه سازمان خواهد دید. من در اونجا خواهم بود در کنار شما با همون اراده مصمم و با همون علاقه به یک پارچگی و وحدت. من میخوام از شما خیلی تشکر کنم. از همه چیز مهمتر من میخوام بیام اینجا و صحبت بکنم به خاطر اینکه کاری که پرزیدنت مکرون و همسر شما که یک بانوی بسیار نیکی است، خانم بریژیت، تشکر کنم از بریژیت. بریژیت واقعا کارش عالی بوده. وقت زیادی با ملانیا بانوی اول آمریکا صرف کرده. بعضی از بانوان رهبران دیگه که آمدن همه رفتن به بازدید منطقه. میخوام بسیار از شما تشکر کنم به خاطر کار فوق‌العاده‌ای که کردید. این یک اجلاس بسیار موفق بود، یک پارچگی فوق‌العاده‌ای بود. گاهی آدم گزارش‌های اشتباه می‌خونه، ولی من می‌تونم به شما بگم که حاضر بودیم یه ساعت بیشتر بمونیم. هیچ کس نمی‌خواست از اونجا خارج بشه از جلسه پایانی اجلاس. همه در کنار هم بودن، همه تونستن با هم کنار بیان. هر هفت کشور واقعا رهبران فوق‌العاده‌ای در این اجلاس بودن. میخوام از شما تشکر کنم و تشکر کنم از کشور بزرگ فرانسه. خیلی ممنون. آقای مکرون میگه دو تا از هر طرف دو سوال پاسخ خواهیم داد و بعد من از اینجا میرم. اگه بخواید میتونید از هر دوی ما بپرسید، بعد ما از اتاق خارج بشیم. آقای ترامپ میگه من نمیخوام رئیس جمهور فرانسه اینجا باشه.
شنونده کنفرانس مشترک خبری رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه هستید. بعد از صحبت‌های آقای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، حالا نوبت رسیده به آقای دونالد ترامپ. صحبت‌های او رو میشنویم
به صورت جداگانه.
Thank you, Martha. Of course, they are the host countries. They should go first. Monsieur the President, Macron.
Macron. چین جزء منشور کاری برنامه نه بود، ولی برده بس قرار گرفت. آیا هیچ نگرانی داری راجع به این که جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده بتونه صدمه بزنه به اقتصاد در سطح جهانی؟ اگه قرار بود راجع به این مسئله با پرزیدنت ترامپ صحبت کنید، و آیا نگران هستید که عملکرد اقتصادی فعلی چین اگه تحت نظارت قرار نباشه وضعیت بد بشه در دنیا؟ راجع به این مسئله ما البته صحبت‌های طولانی داشتیم و دیروز صبح به خصوص راجع به این مسئله صحبت کردیم. راجع به هر دو مسئله که شما گفتید، مباحثاتی که داشتیم، مباحثاتی که بین آمریکا و چین هست، خیلی روشن و مبرهنه که همونطور که می‌بینیم یک جو بی‌اعتمادی ایجاد می‌کنه که البته صدمه می‌زنه به بازارها.
همچنان پاسخ امانوئل مکرون رو می‌شنویم به خبرنگاران که به ماجرای روابط اقتصادی بین چین و ایالات متحده می‌پردازه و هنوز نوبت به آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نرسیده که صحبت‌هاش رو بکنه. خبرنگاران از هر دو رئیس جمهوری سوالاتشون رو میپرسن و ادامه این نشست رو میشنویم با پاسخ امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه.
دست پیدا بکنه. و چند ساعت پیش گفتیم که یک پیام بسیار تشویق‌آمیزی رسید در این زمینه به دست ما و آرزوی عمیق ما اینه که به توافقی دست پیدا بشه بین آمریکا و چین به توافقی دست پیدا کنند، چون این جنبه مثبتی برای همه است. نه ایالات متحده نه چین، هیچ کدام از نظر صنعتی یا اقتصادی خوش باور نیست که فکر کنه که همه چیز امکان پذیر. نه، باید برای همه منصفانه باشه. ما میخوایم هوشیار باشیم که این برای همه دنیا خوب باشه. برابری در واقع معیارهای همه ما مورد بحث قرار خواهد گرفت، مورد مداقه قرار خواهد گرفت. چیزی که بد برای اقتصاد دنیا جو بی‌اعتمادی، جو عدم اطمینانه، و این چیزی است که دیروز راجبش صحبت کنیم. و آرزوی رئیس جمهور آمریکا هم همینه در رابطه با عملکرد تجاری. اینو من قبلا گفتم، برای من بهترین یا کارسازترین راه به پیش از نظر استراتژیک برای چاره اندیشی معضلات تجاریمون با چین اینه که در واقع پیش ببریم تجارت رو، منتها مطمئن باشیم که این تجارت زیر چتر مقررات بین المللی قرار بگیره. ما آشنا هستیم با اقتصاد چینی که اقتصاد عمده ای که سرمایه گذاری زیادی توش شده از طرف کانادا، ژاپن، کشور اروپایی، آمریکا سرمایه گذاری در چین. مسئله اینه که اون باید اعتماد بکنن به حقوق مالکیت معنوی در رابطه با اون ظرفیت مازادی که وجود داره، که خیلی وقتا بعضی از تعادل بعضی بازار جهانی رو برهم میزنه، و قابلیت اینه که بپردازه به صورت خیلی سریع به وضعیت هایی که کاملا یک جو غیر منصفانه ای همراهش هست. موقعی که اینا انجام بشه خارج از سازمان جهانی کار، اون وقت خیلی مشکل دنبال کردن عملکردها. به خاطر اینکه اون وقت دیگه تحت حفاظت مقررات سازمان جهانی کار دیگه نیست این چیزا. بنابراین ما به صورت خیلی واقع بینانه یک منشوری رو داریم جلو میبریم که بتونیم واقعا تجارت منصفانه خوب داشته باشیم به صورت متقابل. ممکنه در یک چارچوب بین المللی خیلی از این مسائل باید حل بشه. وزیران از کشورهای مختلف در چارچوبای مختلف شرکت کرده در این مذاکرات. من میخوام صحبت کنم راجع به این آرمانهای سیاسی مشترکی که داریم تا بتونیم از طریق اونها به توافقهای مناسب دست پیدا بکنیم. آیا شما راضی هستید؟ خبرنگار میپرسه از این که اصلاحات سازمان جهانی تا کار چگونه اصلاح خواهد شد؟ ما داریم به اونجا میرسیم. بله، بذارید من به سوال شما پاسخ بدم. آیا فکر میکنید که چین واقعا صادقانه است در حرفایی که زده؟ آقای ترامپ گفت بله. یا فقط فکر میکنید که میخواد بازارها رو به صورت موقت آروم بکنه؟ بلکه گزارش شده که چینی ها اصلا نمیخوان برگردن به اون مرحله ای که قبلا بودن در رابطه با حقوق مالکیت معنوی. باید ببینیم آقای ترامپ بگوید. من فکر میکنم که بله، خالصانه و صادقانه میخوان به یک توافقی برسنن. چینی ها این مسئله مطرح شد خیلی اواخر وقت دیشب. البته شما میگید که یه خبر تازه است، ولی این خبر رو من دیدم که خود معاون رئیس جمهوری چین صحبت کرد، نه یادم دون پایه، گفت میخواد بیاد صحبت بکنه، میخواد در تحت شرایط آرومی با ما مذاکره کنه. اصطلاح آروم رو به کار برد که من کاملا موافقم با این مسئله. بیش از 3 میلیون شغل خلق خواهد شد موقعی که واقعا این سلسله زنجیری پیشرفت پیش بیاد. من فکر میکنم که دیگه واقعا نمیشه جلوش گرفت. من خودم میخوام به پیشرفت دست پیدا بکنیم. بنابراین من معتقد هستم که ما میتونیم به توافق دست پیدا کنیم. تعرفه‌ها خیلی به اونا صدمه زده در دوره کوتاهی به چینی ها. ما بیش از 100 میلیارد دلار تعرفه داشت کردیم در آمریکا، و باز به شما میگم که گزارش ها رسانه ها ناکام بودن در اینکه به این مسئله بپردازن. ما راجع به چین صحبت کنیم، راجع به کشورهای دیگه. این قدرت اقتصادی فقط تا یه حدی معتبره. اونا پول خودشون آلت دست قرار دادن، پول نقد زیادی در نظام مالیشون قرار دادن، به همین خاطر قیمتاشون خیلی بالا نرفته، برای که میخوان که مردم به کار ادامه بدن، ولی که قیمت ها بالا بره که مردم نمیتونن کار بکنن، نمیتونن وقت رقیب بکنن. بنابراین یه بازار بسیار درخشانی، بازار جهان، البته خیلی از بازارها درخشانه. بنابراین من فکر میکنم که شاید چینیا بتونن، شاید چینیا نتونن، ولی فکر نمیکنم بتونن این کار بکنن. البته خیلی هوشیار و باهوشن و پرزیدنت شی، رئیس جمهور چین، یک رهبر عالیه که یک مرد درخشانی هم هست و او نمیتونه 3 میلیون شغل رو از دست بده در یک دوره کوتاه زمانی با این تعرفه ها. تازه اون اثرش بیشتر خواهد بود، خرد و خاکشیر خواهد کرد نظام اقتصادی چین رو. بنابراین من فکر میکنم بخوان، بنابراین فکر میکنم میخوان به توافق برسن، اصلا گزینه‌ای شاید نداشته باشن. من فکر میکنم گزینه‌ای داشته باشن بجز این که به توافق به ما دست پیدا بکنن، به توافق با ما دست پیدا بکنن. به 100 میلیارد دلار تعرفه خواهد رسید اگه این ماجرا ادامه پیدا کنه. بنابراین چینا میخواهد حتما و حتما به یک توافق با ما دست پیدا کنه. سوال بعدی pour monsieur déclaré avoir créé les conditions d'une rencontre et donc شما گفتید که شما شرایطی رو فراهم آوردید برای ملاقات بین پرزیدنت ترامپ و پرزیدنت روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. آیا فرانسه ممکنه میانجی باشه در اون نشست و چه صحبتی کردید راجع به توافق احتمالی با ایران؟ و بعد سوالی که برای ترامپ دارم، آیا شما آماده هستید که تحریم ها رو برچینید روی صادرات نفت ایران و آیا آماده هستید ملاقات کنید با حسن روحانی؟ در رابطه با سوال اول شما، شرایط مباحثات ما بسیار صاف و ساده است. یک توافق در سال 2015 امضا شد در ماه ژوئیه، 14 ژوئیه، برجام، برنامه جامع اقدام مشترک. اون توافق هسته‌ای تضمینایی رو فراهم کرد برای جامعه بین‌المللی از جمله امضا کنندگان اون توافق و گفت که ایران دیگر اورانیومش رو غنی‌سازی نخواهد کرد در یک دوره زمانی مشخصی تا سال 2025 میلادی. در برابرش باز بسیاری از بخش‌های اقتصادیش باز خواهد شد، سرمایه گذاری های عمده‌ای خرج شد، عمدتاً از سوی آمریکا. اون توافق در واقع آوانتاژ دوگانه داشت، ثبات و امنیت و همینطور بازگشایی دیگر بار اقتصادی ایران که برای ایران خوب بود. این توافق همچنین یک ایرادایی داشت. مذاکره کنندگان فرانسوی در سال 2015 مصمم بودند و فرانسه بیشترین در واقع اتفاقا تردید و موقع داشت که امضا بکنه، برای که ما میخواستیم حد اکثر تضمینای ممکن رو داشته باشیم. آقای ترامپ همیشه میگفتش که باید در برابر ایران خیلی خواستای محکمتری رو از اونا مطرح کرد و به خاطر تحریم هایی که پرزیدنت ترامپ وضع کرده الان اقتصاد ایران دچار پیامدهای جدیه و نزول اقتصادی اونجا خیلی مشخصه. بنابراین در واقع یک فشاری رو ایجاد میکنه و در نتیجه شرایط احتمالی رو برای بهبود توافق از طرف دیگه منتهی میشه به واکنش‌های در داخل ایران که میگن بله ما توافق امضا کردیم، ولی اونای دیگرانی که توافق امضا کردن اینا احترامی به پیمان هسته‌ای نمیذارن، پس بنابراین ما هم غنی‌سازی اورانیوممون رو ادامه بدیم. بنابراین با توجه به این اهدافی که داریم باید مطمئن بشیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و ایجاد و شعله‌ها رو بر نیفروزه در منطقه. بنابراین ما باید ببینیم که چگونه میتونیم بهبود کنیم، به صورت خیلی بهبود بدیم، به صورت خیلی درخور که به یک توافق هسته‌ای تازه دست پیدا کنیم. پرزیدنت ترامپ خیلی مشخص و روشن گفتش که ما به یک دوره زمانی طولانی احتیاج هست، باید نظارت و مراقبت های رو سایت های هسته‌ای ایران باشه و اون وقت ما میتونیم یک توافق فراگیرتری داشته باشیم در رابطه با درخواست های امنیتیمون. از سوی دیگر ما باید متقاعد بکنیم ایرانی ها رو که در اون جهت پیش برن. اگه ما بتونیم این به شرط که خب این کارو ما میتونیم بکنیم به شرط که یه مقدار به اونا آوانتاژهای اقتصادی بدیم، مثلا بعضی بخشای اقتصادی رو بازگشایی بکنیم. امروز من نمیتونم بیشتر راجع به این مسئله صحبت کنم، برای که هرچی الان جزئیاتش رو به شما بگم به خطر میندازه صحبتایی رو که ممکن با ایرانی ها خواهیم داشت، ولی این کل مسائلی که مطرح خواهد شد راجع به اون تدابیر از جمله پیشنهادی ژاپنی ها، ولی ما میخوایم جلوتر بریم در این چارچوب کاری و در یک زمانی باید یک ملاقاتی باشه بین رؤسای جمهوری آمریکا و ایران، و امیدوارم که طی هفته‌های آینده چنین ملاقاتی باشه. فرانسه نقش ایفا خواهد کرد همراه با دیگر امضا کنندگان توافق هسته‌ای، ولی بعد از اون ما باید شرایط لازم رو فراهم بیاوریم، به خاطری که خیلی مشخص خواهد بود امضای چنین توافقی بین دو رئیس جمهور ایران و آمریکا. برابری من میخوام ترجیح میدم راجب تدابیری که ما جلو میبریم تا اینکه فقط راجب میانجیگری صحبت بکنیم. خیلی وقتا راجب عمل کرده را طبعا موافق نیستیم با آقای ترامپ، ولی مهم اینه که به اون هدف قایی و نهایی برسیم. پرزیدنت روحانی امروز صبح در واقع ابراز علاقه کرد که آماده است برای چنین ملاقاتی. پرزیدنت ترامپ هم خیلی سخت عمل کرده و تحریم‌های لازم رو وضع کرده از دید خودش که بشه به یک توافق جدید دست پیدا کرد. برابر من میخوام به توافقی دست پیدا بشه بین ایران و ایالات متحده و فرانسه، و دیگر امضا کنندگان هم نقشی رو که بتونن ایفا بکنن بازی خواهند کرد. ایران کشوری است که همانند دو سال و نیم پیش نیست، موقعی که من متصدی امور شدم ایران کشور شماره یک حامی تروریست در جهان بود. در همون هفته‌های اول موقعی که من صحبت کردم با افراد مو در پنتاگون، اونها داشتن در 18 تا سایت در داخل ایران مسائلی وجود داشت ایران استفاده بیکرد از سربازان ایران در 18 جای مختلف برای ایجاد بلبشو و نارامی. 150 میلیارد دلار به اونها داده شد، به علاوه 1.8 میلیارد دلار پول نقد به اونها داده شد بر اساس توافق قبلی، و اونها رو به کار بردن برای مسائل بدخواهانه. ایران ظرفیت بالقوه عالی داره. ما خواهان تغییر کادر رهبری ایرانیستیم. این کشور از اون مراحل گذشته، به درد نمیخوره، مفید واقع نمیشه. ما میخواییم که سلی استی وجود نداشته، موشک بالستیک وجود نداشته باشه و وقت بیشتری داشته باشه. ما میتونیم این کارو سریع انجام بدیم. من واقعا معتقدم که ایران میتونه یک کشور بزرگ باشه. میخواییم این اتفاق بیافته، ولی نمیتونن تل سلی استی داشته باشن. اگر شرایط مناسب باشه من موافقت خواهم کرد با ملاقات با رئیس جمهور ایران، ولی باید بازیگران خوبی باشن. میدونین معنیش چیه؟ و نمیتونن کاری بکنن که گفته بودن نمیکنن، و ما در واقع به قوه بسیار قوی متوسل خواهیم شد اگه اونو کارشون رو نکنن. پرزیدنت ماکرون به من گفتش تمام گام‌هایی رو که پیش خواهد برد همه رو به من گفت قبل از که اینجا بیاد با شما صحبت کنه. به من گفته بود من فکر نمی‌کردم که مناسب بود اگه این صحبت‌ها رو دیروز مطرح می‌کردیم، ولی پرزیدنت ماکرون دقیقاً به من گفته بود که چه کسی میاد. اشاره آقای ترامپ به دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از شهر بیاریتس فرانسه، و او صحبت کرد راجع به خرید نفت از ایران. او همه رو در اونجا میشناسه، بنابراین یک نیروی مثبتی بود. ولی پرزیدنت فرانسه کار عالی کرده. حالا باید ببینیم، شاید کارساز بشه، شاید کارساز نشه در رابطه با ایران. شاید کارساز بشه، شاید کارساز نباشه. ولی ما توافق هسته‌ای قبلیمون واقعا مسخره بود. این همه پول بهشون دادیم، هیچ چیز در عوض دست نکردیم، و تازه اینقدر دوره کوتاه بود، به زودی به سر میاد اعتبار اون توافق. کشورها همیشه دوام زیادی پیدا میکنن، ولی این توافق دوام زیادی پیدا نمیکنه. ولی من احساس مثبتی دارم راجع به ایران، احساس مثبتی دارم. میدونم بسیاری از ایرانی ها اینجا در نیویورک، خیلی دوستای زیادی از ایران دارم، آدمای واقعا فوق العاده هستن ایرانی ها. آخرین چیزی که من میخوام ببینم اینه که مسئله عمده‌ای وجود داشته باشه با ایران، ولی ما باید کاری رو که باید بکنیم باید انجام بدیم.
President
Macron, آیا شما اجازه پرزیدنت ترامپ رو ازش خواستید قبل از اینکه محمد جواد ظریف رو دعوت بکنید، یا فقط به پرزیدنت ترامپ گفتید که آقای ظریف داره میاد؟ این بذارید این من مسئله رو روشن بگم.
We are part of GCPOA.
ما جزئی از برجام هستیم. تصمیم گرفتیم که در برجام باقی بمونیم. بنابراین ما میخوایم که در چه ما میخوایم تمام طرفهای توافق جلو برن. همونطور که پرزیدنت ترامپ تابستون گذشته گفت، ما هرگز به نیابت از همه کشورها صحبت نمی کنیم. ما فقط یک چاره هایی رو به محک آزمایش گذاشتیم تا ببینیم آیا به توافق با این کشورها دست پیدا برسیم. تابستان گذشته ما یک پیشنهادی رو به محک آزمایش گذاشتیم. یک واکنش از ایران دریافت کردم و بعد قرار شد که آقای ظریف بیاد. بعد از صحبت هایی که داشتیم در شام، شنبه شب در شامی که خوردیم، من فکر می‌کردم که خیلی مشخصه که در چه راهی میتونیم پیش بریم. روز بعدش تصمیم گرفتم که دعوت بکنم آقای ظریف رو، وزیر خارجه ایران رو. قبل از اینکه این دعوت رو انجام بدم، خبر دادم به پرزیدنت ترامپ که ایده من بود، فکر من بود که ایالات متحده رو قاطی مسئله نکنم، نگم به نیابت از آمریکاست، همچه حرفی نزنم، ولی بگم که فرانسه معتقده که فکر خوبی خواهد بود که آقای ظریف برگرده بعد ایران و سعی کنه به مذاکره دست پیدا کنه. برابر این کار رو من خودم کردم این کارو، ولی پیش از دعوتم به پرزیدنت ترامپ خبر دادم، آگاهی دادم، خبر داشت از وضعیت. و فکری که من داشتم در این زمینه این بود که یک اقدام ساختاری باشه و یک چاره مناسبی باشه بین وزیران، نه با پرزیدنت ترامپ، بلکه پرزیدنت ترامپ در سطحش خوب باید با پرزیدنت روحانی صحبت کنه، برای فکر کنم در سطح وزیران باید صحبت بشه. بنابراین یک تدبیر از سوی فرانسه بود، مطابق با آگاهی کامل رئیس جمهور آمریکا قبل از اینکه ماجرا پیش بیاد. و هر بار به پرزیدنت ترامپ خبر دادم که دقیقاً وضع چه شکلی پیش میره اگه چیز تازه پیش می اومد. من باید بگم که برنامه جامعه اقدام مشترک برجام یه توافقی بود که نباید هرگز کسی وارد اون توافق می شد. اتفاقاتی میتونست بیفتاد که میتونست متفاوت باشن. اجازه داشتن موشک‌های بالستیک به محک آزمایش بگذارن. بعضی از تأسیسات هسته ایران رو نمیشه رف بازبینی کرد و بعضی از این تأسیسات مورد استفاده قرار گرفت برای عناصر ساخت بمب اتم. همه اینا باید تغییر پیدا کنه، چیزای دیگه باید تغییر پیدا بکنه. و من باید به شما بگم که من احساس خوبی دارم در این زمینه. من فکر می‌کنم که ما کاری خواهیم کرد، ممکنه فوری انجام نشه، ولی نهایتاً به صورت قایی خواهد شد. ایران خیلی متفاوته در مقایسه با 2.5 سال پیش و ما میتونیم اون حالت رو برگردونیم. من دوستانی داشتم سالها پیش که در کارهای املاک بودن، در ایران بودن، خونه میساختن در ایران، دفاتر کاری در ایران میساختن، ساختمانهای آپارتمان نشین و پول زیادی ساختن. و امروز ما خیلی موقعی که اونجا رفتن خیلی جوان بودن، عاشق مردم ایران شدن، خیلی مردم ایران رو دوست داشتن در سفرشون به ایران، کشوری که ظرفیت بالقوه محشری داره. در رابطه با کره شمالی بذارید من بگم، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که او رو خیلی میدونم، حتی بانوی اول آمریکا هم آقای کیم جونگ اون رو خوب شناخت، مردی که کشورش هم ظرفیت بالقوه زیادی داره، کره شمالی بین چین و روسیه و کره جنوبی قرار داره. مردم میخوان که میخواد که از تمام این منطقه بتونن بگذرن بدون اینکه خطری براشون وجود داشته باشه. بنابراین فکر میکنم که ظرفیت اقتصادی بالقوه فوق‌العاده‌ای در کره شمالی و اگه کیم جونگ اون این مسئله رو خوب به دقت نگاه بکنه میتونه اون رهبری باشه که واقعا ظرفیتش رو داره. در رابطه با ایران هم همینطور، مردم فوق‌العاده‌ای داره ایران، کشوری که بالقوه کشور بسیار عالی، موقعیت جغرافیاییش البته در یک منطقه مقدار پربلبشوست، ولی نهایتا یک منطقه بسیار آرومی خواهد بود. من فکر میکنم تمام اون کشورهایی که وارد توافق هسته اول با ایران شدن، من به مرور بیشتر و بیشتر با من موافق بودن. امیدوارم که تشکر بکنم از جمله فرانسه، تشکر کنم برای اینکه ما کار درست انجام دادیم. فکر میکنم که زیادی کوتاه مدت اعتبار توافق هسته‌ای با ایران، به زودی به سر میاد. نخیر، مذاکره کننده خوب، ببینید نگاه کنید که چیکار کردن تا به توافق دست پیدا کنن. نگاه کنید چه بلایی سر جان کری آوردن، وزیر خارجه اوباما، پرزیدنت اوباما. همینطور هواپیما رو پر پول کردن، بوئینگ رو پر پول نقد کردن و بردن ایران. این چگونه توافقیه؟ بنابراین فکر میکنم که اتفاق